أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با محبت و معرفت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسه گذشته اشاره کردیم که رزق هایی که خدای متعال برای بندگانش مقدر فرموده بعضی رزق های ظاهری هستند و بعضی رزق های باطنی و به تعبیر دیگر رزق اون نعمتی است که خدای متعال به مخلوقات و بندگان خودش عطا میکنه که این مخلوقات در ادامه حیات خودشون محتاج به اون نعمت الهی هستن، اون نعمتی که ضامن بقاء انسان، بقاء مخلوقات و حیات اونهاست رزق الهی است و هر رزقی در هر مقامی به هر مخلوقی میرسد از خدای متعال هست. خب الرزاق و ذو القوة المتین، این رزق ها هم اما از رزق ظاهری و باطنی و رزق مادی و معنوی هستند. قوای ما قوای فراوانی است، چشم، گوش، زبان، قوای ظاهری، قوای باطنی، عقلمون، روحمون، سرمون، قلبمون، اینها هر کدوم برای حیات خودشون نیاز به رزقهایی دارن که از طرف خدای متعال برای ما مقرر شده. این رزقهای فراوانی که در دعاها و زیارات ملاحظه می فرمایید ناظر به همین وسعت حیات ماست. اگر ما حیات خودمون رو فقط در حد حیات دنیا و نیازهای طبیعی و دامنمون و دهان خودمون ببینیم، اون رزقهای وسیع بی‌معناست. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، شفاعت الحسین یوم الورود، رزقنا البراءه. این رزقها مال اون وسعت حیات انسان هست. ما در این وسعت حیات خودمون قوای متعددی که داریم هر کدام رزقی داره. رزق عقل غیر از رزق چشمه، رزق گوش غیر از رزق زبانه. این رزقهای فراوانی که خدای متعال به ما داده بعضیاش رزقهایی هستن که در فرصتها و زمانهای خاصی اون رزقها نازل میشن و ما خودمون رو باید در معرض اون رزق ها قرار بدیم، مثل رزق شب جمعه، رزق ماه رمضان. یه دست از رزق هایی هم که خدای متعال نازل کرده رزق ناشی از عاشوراست، یعنی یک روزی های رزق هایی در عالم منتشر شده از عاشورای سید الشهدا علیه السلام. سرچشمه تنزل این روزی ها و رزق ها عبادت عظیم سید الشهدا در عاشورا و اون فداکاری بی بدیل سید الشهدا است. اگر اون عبادت عظیم حضرت، اگر اون تحمل بلا عظیم حضرت نبود، این رزق ها نازل نمی شد. سرچشمه این رزق ها عاشورا هستند. و این رزقی که در عاشورا نازل شده، عجیب این است که اختصاص به عالم ما انسان ها ندارد. یه روزی هایی از بستر عاشورا و در بستر عبادت سید الشهدا و فداکاری و شهادت حضرت در عوالم نازل شده از طرف خدای متعال که همه کائنات مهمان اون رزقن، همه انبیا و اولیا مهمان اون رزق هستند، ملائکه مقربین مهمان اون رزق هستند. حالا این رزق هایی که خدای متعال از مدخل عاشورا نازل کرده، فصل بهره‌مندیش این ده است، این ایامه، و الا این رزق در همه سال هست. یکی از اون رزق ها مثلا رزق بکا، رزق زیارت، رزق شفاعت که اینا رو بناست تقدیم کنیم. این رزق هایی که از عاشورا نازل میشن تو همه سال بابشون بازه، همیشه رزق بکا هست بعد از عاشورا، قبلش هم بوده، ولی ایام بهره‌مندیش، ایامی که به راحتی میتوان از این رزق ها استفاده کرد، این دهه ماه محرم است که باب این رزق ها و روزی ها بازه، و لذا در این ایام میشود انسان یک تصمیم های بزرگی برای عمر خودش بگیره که در غیر این ایام این تصمیم های بزرگ شدنی نیست. شما میبینید چه آدم هایی که نمونه شون وجود مقدس حر سلام الله علیه است که پای سفره امام حسین علیه السلام تصمیم های بزرگ گرفتن و سرنوشت خودشون رو در یه لحظه تغییر دادن به برکت امام حسین، به شفاعت امام حسین علیه السلام، به طور کلی مسیر زندگیشون تغییر کرده. از جمله این رزق هایی که از ساحت عاشورا به همه عالم نازل شده، رزق بکا و گریه بر سید الشهدا علیه السلام است. من این مضمونی که در روایات فراوان آمده اینجوری میفهمم، در محضر اساتید استاد عزیز خودم من درس پس میدم، این که در روایات داره سید الشهدا است، قتیل العبرات، قتیل العبر است، انا قتیل العبر، قتیل العرب عبرات، کشته شده عشق هاست. یعنی یکی از آثار و برکات این شهادت جریان عشقی است که از عاشورا نازل میشه و جاری میشه، و این عشق قبل از عاشورا هم بوده، بعد از عاشورا هم خواهد بود، حتی تو قیامت هم خواهد بود، تو صحنه قیامت هم هست، روایات رو میبینید. و عجیبتر اینه که این گریه بر سید الشهدا هم مال جمادات، هم نباتات، هم حیوانات، هم عالم انسان، هم عالم جن، هم عالم ملائکه، هم عالم انبیا و عالم بالاتر از عالم ملائکه. اختصاصی نداره این رزق عشق، این چیزی که از بلاء سید الشهدا جاری می شود به ما و بعد از شهادت حضرت. شما قصه بکا و گریه انبیا علیهم السلام رو بر سید الشهدا دیدید. در روایات از خدای متعال روزه سید الشهدا رو برای حضرت زکریا خون، حضرت زکریا سلام الله علیه به حدی منقلب شد که از امام رضا، از امام رضا علیه السلام هست، از امام زمان علیه السلام این حدیث نقل شده، در احتجاج که به خدای متعال عرضه داشت خدای یه فرزندی به من بده، علاقه این فرزند رو در دل من قرار بده، این فرزند از خوبان روزگار باشد و به سختی به شهادت برسد تا من بتوانم در مصیبت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر سید الشهدا شریک بشم. شریک در این مصیبت عظیم بشن با نبی اکرم. و روایت دارد که خدای متعال یحیی رو به وجود مقدس زکریا عطا کرد به خاطر همین دعا و درخواستش، روایتی که ریان ابن شبیب از امام رضا علیه السلام نقل کرده که در روز اول محرم محضر امام رضا شرفیاب شدم، حضرت به من فرمودن ربیان ابن شبیب روزه هستی؟ عرض کردم نه. حضرت فرمود امروز روزی است که زکریا روزه گرفت و از خدای متعال درخواست کرد، دعا کرد که فرزندی با این خصوصیات به او عطا کنه. خدای متعال دعاشو اجابت کرد و هر کسی این مسیر رو دنبال بکنه به استجابت دعا میرسه، که من به نظرم میاد حضرت یه کلیدیه به دست اهلش دادن که اگر میخواید خدا چنین فرزندی بهتون بده و در مصیبت نبی اکرم شریک بشید، مرد این میدان هستید، فرصتش اول محرمه. این فیضیست که تو اول محرم عطا میشه و حضرت زکریا هم اگر یحیی رو بهش دادن اول محرم بود که آغاز مصیبت سیدالشهدا است، این دعا رو کرد. خدای متعال دعای حضرت زکریا رو اجابت کرد. باز گریه انبیای دیگر رو دیدید، روزه‌ای که جناب جبرئیل برای حضرت آدم خونده که یهول العطش بینه و بین السماء کالدخان، برای حضرت نوح خوندن، در داستان موسی کلیم هست، در اون فرصت کوتاهی که تلاقی بین موسی کلیم علی نبی یا نو علیه و علیه السلام و جناب خضر بود، جزء مطالبی که حضرت خضر به جناب موسی کلیم تعلیم کردن قصه عاشورا بود و بار موسی کلیم بسته شد. از همه لطیفتر این روایت نورانی است که همه شنیده اید، مکرر ملاحظه فرمودید، از امام رضا علیه السلام در کتاب عیون و اخبار رضا مرحوم صدوق نقل کردن که امام رضا این آیه را تفسیر کردند که خدای متعال درباره ذبح اسماعیل می‌فرماید و فدیناه و به ذبح عظیم. وقتی جناب ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام مأمور شد که اسماعیل رو، این فرزند صالح رو، ببره در منا و قربانی کنه، چه تکلیفی بود خدا می‌داند، همه بزرگانم انگشت به دهانند. ابراهیم خلیل این کار رو با اسماعیل در میان گذاشت، اسماعیل رو به منا برد، دست و پای او رو بست، کار رو به حلقوم او کشید نبرید، کار رو به سنگ زد، سنگ دونیم شد، باز نبرید. و حضرت عرض کرد تو به من دستور میدی ببر، خدا میفرماید نبر. و فدیناه به ذبح عظیم، فدیه‌ای که برای حضرت اسماعیل آمد یک ذبح عظیم بود که ظاهرش این همون حیوانی که از بهش آمد و قربانی شد. امام رضا علیه السلام روایت رو، این آیه رو، باطنش رو معنا کردن، فرمودن که ابراهیم خلیل بعد از اینکه خدای متعال بهش فرمود صدقت الرؤیا، تکلیف رو به نحوه کامل انجام داده، هیچ اشکالی در انجام تکلیف نبود، خوابی که دیدی عملی شد، به خدای متعال عرضه داشت خدایا چه اشکالی داشت، چه کجای کار من خوب انجام نشد که من موفق نشدم فرزند خودم رو در راه تو قربانی کنم و به ثواب اعظم مصائب برسم. عنایت میکنید، بالاترین ثوابی که تو به اهل بلا میدی من با قربانی کردن اسماعیل به او برسم، که انهو تلقی حضرت ابراهیم خلیل این بود دیگه، بلا از این جلیلتر نمیشه، با عظمتتر نمیشه که آدم فرزندی مثل اسماعیل رو در راه خدا ببره قربانی کنه، اون هم پدر با عاطفه پدری فرزند رو بگذاره در قربانگاه قربانی کنه. خدای اگه به من اجازه میدادی چه میشد؟ خدای متعال داستانی رو با ابراهیم خلیل در میان گذاشت که من با بیان خودم عرض میکنم، بیان نورانی وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیت و ثنا ارواح نافدار رو، حضرت فرمودن خدای متعال اول از حضرت ابراهیم اقرار محبت گرفت، فرمود ابراهیم خلیل خودت رو بیشتر دوست داری یا پیغمبر آخر از زمان رو؟ عرض کرد ایشون رو از خودم بیشتر دوست دارم، و اینم جز به عجایب روزگاره. همینطور خلیل الله بعد اینجوری باشه دیگه، کسی که گداخته در محبت خداست پیغمبری رو که حبیب خداست از خودش بیشتر دوست داره، چون خدا او رو بیشتر از حضرت ابراهیم دوست می‌دارد. اگر فنا در محبتی باشه اینجاست، به حدی خدا رو دوست می‌دارد که هر کجا شعاع محبت خداست، محبت از ابراهیم هم همونجاست. اقرار دوم، فرزندت اسماعیل رو بیشتر دوست داری یا سید الشهدا؟ از کس سید الشهدا؟ چون خدا بی تردید سید الشهدا رو از هست اسماعیل بیشتر دوست می‌داره. بعد خدای متعال روزه سید الشهدا رو برای هست ابراهیم خوندن، هست ابراهیم رو بردن تو گودی قتلگاه، یه جمله هم بیشتر نیست. و بعد از هست ابراهیم اقرار کردن که خودتون انصاف بدید اعظم ابتلاعات چیست؟ آیا اون اعظم ابتلاعاتی که شما دنبال می‌کردید قربانی کردن اسماعیل به دست شماست؟ درست خیلی سنگینه، پدری که در سنین پیری خدا یه فرزند پسر بهش داده، اونم جزو انبیاست، با دست خودش در منا قربانی کند، ولی این مصیبت اعظم مصیبت هاست؟ یا قصه عاشورا که صاحب این قصه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است؟ کیفیت زیارت شهادت سید الشهدا رو خیلی با عبارت کوتاه، همونی که در عبارات سامن الحجج ارواح نافدا مکرر آمده، همون ذبح الکبش رو حضرت برای حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم یه جمله گفتن. در نقل از حضرت ابراهیم خلیل اونقدر قصه دار شد که اگر اسماعیل رو سر می برید اونقدر قصه دار نمی شد. بعد خدای متعال فرمود و فدیناه به ذبح عظیم. ابراهیم خلیل، اون ثوابی که تو در قربانی کردن اسماعیل دنبال می‌کردی حالا بهش رسیدی، اعظم ثواب‌ها این است. یعنی ابراهیم خلیل اعظم ابتلاءات بلاء نبی اکرم است، صاحب اون بلا ایشونه، مصیبت هم قربانی شدن سید الشهدا است به اون کیفیتی که در اون روایت آمده. و هر کسی میخواد به ثواب اعظم بلاها برسه باید بیاد تو وادی عاشورا. لذا در زیارت عاشورا در یه مرحله از سیرمون با سید الشهدا از خدای متعال همینو میخوایم دیگه، ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابن به مصیبته. بالاترین چیزی رو که خدا به صاحبان مصیبت عطا می کند در گریه بر سید الشهدا به ما خدا بده. یعنی اون چیزی رو که خدا به یک عزیز از دست داده می دهد، به یک پدر بزرگوار و مادر بزرگواری که با سخاوت فرزندان خودشونو در راه خدا در میدان شهادت فرستادن می دهد، بالاترش رو به همونها در گریه بر سید الشهدا می دهد. پس نهایت بکنید گریه بر سید الشهدا یه رزقی است که از آستان شهادت حضرت در عالم نازل میشه. اگر این شهادت نبود این رزق نبود. انا قتیل الابره. و این رزق همه انبیا رو در بر گرفته و همه انبیا با این رزق مقرب شدن. یه جمله است که من نمیدونم سنگین گاهی گفتنش، نبی اکرم هم بر حضرت گریستن، امیر المؤمنین هم گریستن، فاطمه زهرا و امام مجتبی تا امام زمان گریستن. و این عجیبه، چه ثوابی در گریه سید الشهدا است که نبی اکرم میگریند، امیر المؤمنین میگریند، بلکه شاید به طبعاً گفت جزو اعظم ثوابهای نبی اکرم همین مصیبت سید الشهدا است و بکایشون بر سید الشهدا علیه السلام. پس ببینید این رزق بکا، رزق گریه کردن که از عاشورا در عالم نازل شده، اگر عاشورا نبود این رزق نبود، رزقی است که انبیا هم از اون رزق برخوردارن، انبیا هم گریستن و در این گریه بر سید الشهدا براشون فتوحات معنوی شده، درهای از معرفت و محبت خدای متعال که بدون گریه بر سید الشهدا بر انبیا گشوده نمیشد، با این گریه گشوده شده، با مصیبت سید الشهدا گشوده شده. یعنی مصیبت سید الشهدا و عاشورا اون فتح عظیم خدا برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. درهای معنویت، محبت، معرفت از عاشورا بر سید الشهدا علیه السلام و از اونجا بر همه کائنات گشوده شده. پس این یک رزق، از انبیا مهمان این رزقن و تو این بلایی که بوده و این رزق بکا و گریه کردن بر سید الشهدا و مصیبت زدگی بر سید الشهدا، خدا عطایی به انبیا کرده که به احدی نکرده. من از این روایت امام رضا علیه السلام یه نکته روی که از دوستان تذکر می‌دادم نکته دقیقی است. می‌گفتن احتمال نمیدی که اون مزدی رو که حضرت ابراهیم خلیل تو قربانی کردن اسماعیل می‌خواست ظهور امام زمان بود و این مزد سید الشهدا است. در روایات دیدید وقتی به نبی اکرم و صدیقه طاهر عرضه شد شهادت امام حسین، هر دو عرض کردن خدایا اگر با ماست، اختیار با ماست، نه ما نمیخواهیم فرزندی که اینجور مبتلا بشود. خدای متعال قول داد که من در مقابل این شهادت امامت رو در صلبش قرار میدم و به خصوص وجود مقدس حضرت بقیت الله در صلب سید الشهدا قرار میگیره. وقتی خدا این وعده رو داد، در روایات از نبی اکرم و حضرت زهرا راضی شدن. یعنی مزد شهادت نبی اکرم در مزد تحمل نبی اکرم در بلاء سید الشهدا ظهور امام زمانه. که حالا این ظهور چیست؟ عاشورا چجوری به ظهور ختم میشه و چه اتفاقی تو ظهور میفته؟ میدونید ظهور چند معنا داره دیگه. خود امام زمان، خود امام کلمه غیبه، یؤمنون بالغیب تفسیر به امام شده دیگه. این غیب در عالم بناس ظاهر بشه و این مزد امام حسین علیه السلامه که غیب ولایت تو عالم ما با شهادت سید الشهدا ظاهر میشه. اگر این شهادت نبود، این غیب ولایت تو عالم ظاهر نمیشد. نبی اکرم اگر خدای متعال مزد ظهور رو بهشون داده که در ظهور حقیقت غیب تو عالم ما ظاهر میشه، حقیقت توحید ظاهر میشه، این مزد عاشوراست. پس یه نکته این است که این رزق بکا مال انبیا هم هست. انبیا هم گریستن قبل از واقعه تا بعد از واقعه تا قیامت. دیدید روایات رو، حضرت زهرا وقتی توی محشرم میان کار رو با روزه سید الشهدا جمع میکنن. حالا روایتش بمونه، پیراهن خونین حضرت سید الشهدا رو میارن، قوقا میشود محشر و بساط محشر رو جمع میکنن. و عوالم دیگر هم همینطوره. حالا بعد انشاءالله روایات رو تقدیم میکنم که آثاری که بر این بکا مترتب است چیست. ده ها روایت، بلکه صده ها روایت است، بلکه با جرأت میتوان گفت در بین مستحبات عملی نیست که به اندازه بکا بر سید الشهدا و زیارت سید الشهدا ثواب برش نقش شده باشه. انواع آثار و ثوابها، انواع برکات در دنیا، عند الموت، در برزخ، در محشر، در بهشت، برکاتی که برای بکای سید الشهدا هست، گریه بر سید الشهدا هست، از برکات ظاهری تا برکات باطنی که در روایات آمده انشاءالله محضرتون تقدیم میکنن. و عجیب اینه، حالا سوال من اینه، میبینید جمادات هم میگریان، نباتات هم میگریان. حتی در یه روایت عجیبی است فرمود جهنم ورک کن که در جهنم رفت و آمد میکند میگرید. بهشت و بهشتی ها میگرید الا سه دسته: آل عثمان، آل ابی سفیان، آل بصره، آل شام. بصره و شام و آل، این سه دسته، غیر از این سه دسته همه میگرید. و نمیدونم آدم جرأت میکنه اینو بگه یا نه، معناش این است غیر این سه دسته به برکت گریه بر سید الشهدا از جهنم نجات پیدا میکنن. حالا اینو من ادعا نمیکنم، ولی جمادات که گریه میکنن، نباتات که گریه میکنن، آیا فقط گریه سید الشهدا برای ما رشد میاره یا جمادات هم رشد میکنن، نباتات هم رشد میکنن، رحمت هایی نازل میشه؟ این روایت رو ببینید، فرمود که به مسمع کردین فرمودن حضرت فرمودن اگر کسی بر امام حسین گریه کنه هنوز اشکش جاری نشده رحمت خدا برش نازل میشه. این رحمت، رحمت رحیمیه است، رحمت رحمانیه که همه جا هست. بعد فرمود اشکش که جاری بشود قطره اش تو جهنم بیفته آتش جهنم رو خنک میکند. شاید جهنم خود ماست. آتش جهنم آدم رو خاموش میکنه قطره اشکش وقتی تو این جهنم میفته. این فقط مال ماست؟ یا جمادات هم با گریه مشمول رحمت خدا میشن؟ نباتات هم میشن، جن هم میشن، پرنده ها هم میشن. حضرت نشسته بود میگه دیدم یه کبوتر از این کبوترهای خانه رائبی محضر حضرت داره میخوانه. حضرت فهمید میدونی چی میگه؟ عرض کردم نفهمید قتله امام حسین رو لعن میکنه، اینو تو خونه خودتون نگه بدارید. خب این پرنده ای که اینجوریه، این پرنده با محبت امام حسین روش نمیکنه، همه روش میکنه. یعنی همه عالم از آستان سید الشهدا علیه السلام بکا رو دریافت میکنن و همه در حال رشدن. و اون وقت حیف است که ما آدم ها، ما شیعه ها، ما محبین نتونیم از این رزق بهره کافی رو ببریم. خیلی عجیبه. حالا آثار فراوانی داره. من به عنوان تبرک این روایت معروف امام رضا رو که روز اول ماه محرم به ریان ابن شبیب فرمودن، مال همین امروزه، من این روایت رو میخونم. حضرت برای امروز ما همین حرف زدن. به ریان ابن شبیب فرمودن که روز اول محرم روزه نیستی، عرض کردن. فرمود اگه میخواید حاجت روا بشید کار حضرت زکریا رو بکنید، روزه بگیرید. بعد فرمود ابن شبیب، پسر شبیب، محرم ماهیست که اهل جاهلیت حرمتش رو نگه میداشتن، نمی جنگیدن، نمی کشتن، ظلم نمی کردن. این امت نه حرمت ماه محرم که جزو ماهای حرام است رعایت کردن، نه حرمت نبی اکرم رو. بعد حضرت فرمودن لقد قتلوا فی هذا الشهر ذریته، ذریه حضرت رو تو این ماه به شهادت رسوندن. و سبو نساءه، زنانش رو به اسارت بردند. و انتهبو سقله، کاروانش رو غارت کردن. فلا غفر الله لهم ذلک ابدا، خدای متعال هرگز اینها رو نیامرزد. بعد فرمود ابن شبیب این جمله معروف، ان کنت باکیا لشی فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگر میخوای بر کسی گریه کنی فقط بر امام حسین گریه کن. چرا؟ فانه ذبح کما یذبح الکبش. این جمله رو ترجمه نمی کنم. و قتل معه من اهل بیتهی سمانیت اشر رجلن ما لهم شبیهون فی الارض، 18 نفر از جوانانی که شبیه نداشتن در کنارش به شهادت رسیدن. و لقد بکت السماوات و سب و الارزون لقتل، آسمان ها و زمین ها بر قتلش گریه کردن. و لقد نزل الی الارض، 4000 ملک برای نصرت حضرت آمدن، دیر رسیدن، کار تمام شده بود، موندن تا دوره ظهور امام زمان غبارآلود و اندوهگین تا در کنار امام زمان خونخواهی کنند و شعارشون یا لسارات الحسین است. بعد فرمودن جدم برای من، پدرم از جدم امام سجاد حکایت کرد، وقتی امام حسین به شهادت رسید، اینها اسرار امام رضا فرمودن، وقتی جدن به شهادت رسید آسمان خون گریه کرد و ترابن احمر، آسمان گریسته بر سید الشهدا. حالا بعد این روایت رو برای این چند جملهش خوندم. 5 دستور حضرت دادن، مال دستورهای ماه محرمه. 5 دستوره. دستور اول همیشگیست، موطنش محرمه. فرمودن یک، ابن شبیب ان کنت بکیت علی الحسین علیه السلام، اگر بر امام حسین گریه کردی، حتی تسیر دموع که علا خدیک، تا اشکت بر گونت جاری بشه، غفر الله لک کل ذنب از نبته، هر گناهی که کردی خدا میبخشه، بر تو آمرزیده است. صغیرن کان او کبیرن، قلیلن کان او کثیرن، کم یا زیاد، صغیر یا کبیر. اگه کسی میخواد اشکال کنه به امام رضا اشکال کنه. البته بعد انشاءالله این روایت رو معنا میکنیم. بعضی ها این روایت رو میخونید میگن نگید این روایت رو، جری نکنید مردم رو. نخیر، هیچ مؤمنی با شنیدن این روایت جسور بر گناه نمیشه. این روایت مثل آیات توبه است. آیات توبه در مؤمن غرور ایجاد نمیکنه که پس برو گناه کن. مؤمن رو خوشحال میکنه، به مؤمن بشارت میده که مایوس از رحمت خدا نباش، برگرد تو دامن رحمت خدا. این روایات هم برای فطرت های زلال چنین. شما تا حالا شنیدید یه کسی این روایات رو بشنبه بگه خب پس ما دهه محرم بینیم تو عید بعد هر گناهی دلمون میخواد بکنیم؟ جز اونایی که دلشون میخواد اشکال بکنن، اشکال میتراشن. شما دیدید احدی بیاد بگه مال برای امام حسین گریه میکنه بعد بینیم گناه میکنه؟ اگرم بیاد این کار رو کنه، گریهش مانع گناهش میشه بعد از این. این ثمره اول. بعد حضرت دستور دوم دادن، یبن شبیب ان صبرک ان تلقى الله عز وجل ولا ذنب علیک فزور الحسین علیه السلام. اگر میخوای خدا رو ملاقات کنی، گناه برد نباشه، برو امام حسین زیارت کن، از نزدیک و شاید از دور. در روایات هست، حالا آثار زیارت هم بعد میخونیم چه ثوابهایی که گفته شده، اینا آثار این فعلن که خدا برای این فعل قرار داده. من از این دو تا روایت اینجوری میفهمم که هر وقت انسان احساس کرد سنگین شده، خسته شده، میخواد نماز شب بخونه نمیتونه، میخواد روزه مستحبی بگیره نمیتونه، یه زیارت امام حسین بخونه، یه گریه سیر بر امام حسین کنه. این مثل اون روایاتی است که فرمود نماز جعفر رو هر روزم بخونی خدا پاکت میکنه، سال یه بارم بخونی گناه سالت پاک میشه. تا اینکه خدا آدم چقدر اهل همت باشه، یه آدمی ممکنه سال یه دفعه حمام بره، یه آدمی ممکنه هر روز بره حمام. هر روز رفتی پاکی، سال یه دفعه بری پاک میشه، ولی یه سال باید آلوده باشی. اگر کسی معنی این جمله رو بفهمه، نه هر وقت دیدی آلوده شدی عجله کن به سمت امام حسین علیه السلام، که امام حسین سرچشمه طهارت است. یه جوری خودتو به امام حسین برسون، زیارت کن، گریه کن، یه جوری چنگ به دامن امام حسین بزن پاک بشی، تأخیر نینداز. معنای این حدیث اینه. بعد حضرت فرمود یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیه فی الجنه مع النبی صلی الله علیه و آله. اگر میخواهی تو بهشت در قرفه های ساکن بشی که در هم نشین و در جوار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشی، فل ان قتلت الحسین علیه السلام، لعن قتله امام حسین و کشندگان امام حسین رو ترک نکن. اینم دستور سوم. دستور چهارم، یبن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل مال من استشهد مع الحسین علیه السلام. این دیگه خیلی عجیبه. اگر میخوای ثوابی ببری مثل شهدای بین امام حسین پیش روی ما، مثل او، فرمود فقل متا ما ذکرت، هر وقت یاد امام حسین افتادی به امام حسین عرضه بدار، عرضه حاجت کن به امام حسین. یا ابا عبدالله یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش منم تو روز کربلا با شهدای تو بودم، به فوز خون دادن پیش روی تو میرسیدم، خونم رو پیش روی تو رو زمین میریختم، به این فوز میرسیدم. اگر همیشه از امام حسین اینو طلب کنی، اون ثواب بهت میرسه. خدای متعال نیتش رو بهت میده. نیت که آمد نیت المؤمن خیرون من عمله، این وفور نیت کارتو درست میکنه. پنجمین دستور، فرمود یبن شبیب ان سر که ان تکون معنا فی الدرجات العلا فی الجنان. اگر دوست میداری خوشحال میشه که در بهشت در درجات ما باشی، اینا باید معنا کرد. هیچکی به مقام امام نمیرسه، یعنی بین شما و ما حائل نباشه تو بهشت. ممکن کسی تو بهشت باشه ولی 700 سال یک بار هم امام حسین رو نتونه ببینه. اگر میخوای یه جایی باشی که بین شما و ما حائل نباشد، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، با خوشی ما خوش باش، با غصه ما غصه. قصه و شادی تو از ما جدا نکن. اونجایی که ما خوشحالیم خوشحال باش، اونجایی که ما قصه داریم قصه دار باش. و علیکه به ولایتنا، تلاش کن خودتو به ما برسونی به ولایت ما. فلو ان رجلا تولا حجرا لحشره الله تعالی معه یوم القیامه. کسی سنگم دوست بداره، خدا تعالی روز قیامت با اون سنگ محشورش. محبت اصلا همراهی دیگه، المرء مع من احب. سعی کن به ولایت ما که سرچشمش محبت ماست برسی. خدای متعال همه ما رو موفق بده. حالا انشاءالله این رزق بکا رو و آثاری که بر این بکا بار است در عوالم مختلف محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین. وعلى علي بن الحسين ولا اولاد الحسین ولا اصحاب الحسین. پرسید از قبیله که این سرزمین کجاست؟ این سرزمین غم زده در چشم ما شناست. انبیا تو این سرزمین گریستن، امیرالمومنین تو این سرزمین گریسته. این خاک بوی تشنگی و گریه میدهد. گفتند قاضریه و گفتند نینواست. یا بقیت الله، دستی کشید بر سر و بر یال ذوالجناح. آهسته زیر لب به خودش گفت کربلاست. طوفان وزید از وسط دشت، ناگهان افتاد پرده، دید سرش روی نیزه ها. یحیای اهل بیت در آن روشنای خون بر روی نیزه دید سر از پیکرش جداست. طوفان وزید قافله را برد با خودش. شمشیر بود هنجره و دید در منا باران تیر بود که می آمد از کمان. بر دوش باد دید که پیراهنش رهاست. افتاد پرده، دید به تاراج آمده است. مردی که فکر غارت انگشتر و عبا برگشت از لب گودال قتلگاه. افتاد پرده، دید که در آسمان عذاب. بی خود نبود وقتی رسیدن به این سرزمین. گفتن نام این سرزمین کربلاست. فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. انزلو انزلو ها ونا مهتر حالنا بابا و مسفق و دماینا و موضع و قبورنا. بار انداختن، خیمه ها رو به پای کردن. روایت از مقاتل نوشتن عزیزانش رو جمع کرد. ابتدا ساعتی گریست، گریه کرد. خدایا بنی امیه به ما ظلم کردن، ما را از حرم جدمون بیرون کردن، انتقام ما را از اونها بگیر. طولی نکشید، چیزی نگذشت، این کاروانی که با جلالت در کربلا فرود آمده بود بانک کوچ زدن، آماده باشید میخواییم از کربلا بریم.
بی زینب دستور داد مسیر کاروان را از کنار قتلگاه قرار دادن. عزیزانش مثل برگهای پاییزی خودشون را از اسب ها رو زمین ریختن. بلکه بدنی رو در آغوش گرفته بود، دیدن زینب کبرا میگرده تا نشست کنار یک بدن قطعه قطعه. با تعجب صدا زدن تأخیر انت ابن والدتی.